أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که موضوع علم اصول آیا خصوص ادله اربعه هست یا اینکه خصوص ادله اربعه نیست، مرحوم آخوند با توجه و با نظارت به کلام مرحوم صاحب اصول و مرحوم شیخ انصاری فرمودن که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، لا به ماهیه ادله و لا به ماهیه یعنی ذات ادله، هیچ کدوم از اینها نیست، به خاطر اینکه مراد بله به خاطر اینکه یکی از ادله اربعه سنت هست، مراد از سنت یا نفس قول و فعل و تقریر معصوم هست یا اینکه مراد از سنت اعم از نفس قول و فعل و تقریر و حاکی هست، اعم از حاکی و محکی هست یا خصوص محکی هست یا اعم از حاکی و محکی هست. اگه مراد خصوص محکی باشد که نفس قول فعل و تقریر معصوم باشد، کما اینکه متفاهم از کلمه سنت اندر اطلاق و ما هو المصطلح در سنت همین معنای اول هست، فرمودن بنابر این تقدیر معلوم هست که ما نمیتوانیم موضوع علم اصول را خصوص ادله اربعه بگیریم، چون لازمه این که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه باشه اینه که کثیر از مباحث مهمه علم اصول مثل بحث حجیت خبر واحد و بحث تعادل و تراجی از علم اصول خارج بشه و حالت استطرادی پیدا کنه بحث در این، و اون توجیهی که مرحوم شیخ افاده فرموده برای حل اشکال که در بحث حجیت خبر واحد مرحوم شیخ فرموده مرجع مسئله حجیت خبر واحد به این هست که حل سنه تثبت و به خبر الواحد اولا تثبت الا به ما یفید الغرب مثل تواتر یا قرینه، این توجیهی که مرحوم شیخ افاده فرموده که بر این اساس مسئله خبر واحد را میخواست مندرج در علم اصول بکنه و به همین منوال تعادل و تراجی هم مندرج میشه، با این توضیح که اونجا هم بحث برمیگرده به این که سنت تثبت و به ای خبر من المتعارضین، این توجیه غیر مفید هست. چرا؟ به خاطر این که بله بحث از ثبوت سنت بحث از مفاد کانه تامه هست، و حال این که مباحث در هر علمی باید بحث از عوارض موضوع باشه، بحث از عوارض موضوع بحث از مفاد کانه ناقصه هست، بحث از ثبوت بحث از مفاد کانه تامه هست که در قسمت مبادی علم قرار میگیره نه در قسمت مسائل. بعدم در ضمن یک اشکال و جوابی بعد این مطلب را اینطور ادامه داده که اگر مستشکل بگوید که اینکه بحث از ثبوت سنت بحث از مفاد کانه تامه هست، این مربوط به ثبوت واقعی و تکوینی هست، ولی این رو که مرحوم شیخ نخواست بگه، اون چی که مرحوم شیخ خواست بگه اینه که سنت حل تصورت و تعبدن به خبر واحد یا لا تصورت و تعبدن به خبر واحد. این قسمت رو مرحوم آخون در جواب از این اشکال فرموده نه، ما هم قبول داریم که مراد از ثبوت، ثبوت واقعی نیست، باید مراد ثبوت تعبدی باشه، ولی حتی اگر ثبوت هم به معنای ثبوت تعبدی باشد، ولی اشکال همچنان باقی هست، به خاطر اینکه ثبوت تعبدی از عوارض سنت نیست، ثبوت تعبدی از عوارض خبر میشه. خب این دیگه بحث روی حساب، بحث از حجیت دیگه، بحث از احوال سنت باز نشد. چرا بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض سنت نیست، بحث از عوارض خود خبر حاکی هست؟ فرموده به خاطر این که ثبوت تعبدی به معنای وجوب العمل علا طبق الخبر هست. اینکه سنت ثابت می شود تعبدن به خبر، در حقیقت مرجعش اینه که آیا عمل بر طبق خبر لازم هست یا نه. به عبارت اخرى مرحوم آخون فرموده که بحث از ثبوت تعبدی به اینه که آیا همانطور که عمل بر طبق سنت محکیه، عمل بر طبق سنت محکیه لازم هست، بر طبق سنت حاکی که خبر باشه بر طبق این هم باید عمل بشه یا نه. خب این موضوع بحث میشه لزوم عمل بر طبق خبر. لزوم عمل بر طبق خبر که از عوارض سنت محکیه نیست. مفروض اینه که ما تقدیر اول رو داریم بررسی میکنیم. در تقدیر اول مراد از سنت خصوص سنت محکی هست، نفس قول و فعل و تقدیر معصومه، شامل حاکی نمیشه. خب بنابر اگر مقصود از ثبوت، ثبوت تعبدی سنت هم باشه، بحث از این ثبوت تعبدی از عوارض سنت محکی حساب نمیشه، بلکه از عوارض سنت، بله، از عوارض حاکی سنت حساب میشه. بله. بعد در نهایت مرحوم آخون خلاصه گیری میکنه، فرموده و بالجمله اگر مراد، حاصل اشکال این شد که بالجمله اگر مقصود از ثبوت، ثبوت واقعی باشد، بحث از ثبوت واقعی بحث از عوارض نیست، بحث از مفاد کانه تامه هست که در قسم مبادی باید قرار بگیره. اگر مقصود از ثبوت، ثبوت تعبدی باشد، بحث از ثبوت از بحث از عوارض هست. بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض هست، ثبوت واقعی رو بحث نمی کنیم تا مبادی کانه تامه باشه، ولی این بحث از بحث از عوارض خبر حساب میشه، نه از عوارض سنت. این در تقدیر اول که مقصود از سنت که از ادله اربعه قرار گرفته است خصوص سنت حقیقی، سنت واقعی، یعنی نفس قول، فعل و تقریر معصوم باشه. اما اگر مقصود از سنت اعم از سنت حاکی و محکی باشه، مقصود از سنت معنای اعم باشه، هم خود قول معصوم را شامل بشود، هم حاکیه از قول معصوم را شامل بشه، اعم از محکی و حاکی باشه، مرحوم آخون فرموده که بله، در این تقدیر ثانی از نظر بحث حجیت خبر واحد و بحث تعادل و تراجی مشکل حل میشه. این اشکال اول که ما گفتیم یلزم خروج بعضی از مسائل مثل حجیت خبر واحد، حجیت بحث تعادل تراجع از علم اصول، این مشکل حل میشه، چون در این تقدیر ثانی مراد از سنت اعم از حاکی و مهدی میشه و بحث حجیت خبر واحد در حقیقت در اینه که آیا عمل بر طبق خبر واحد لازم هست یا لازم نیست. این بحث از عوارض خبر میشه، عوارض سنت به معنای اعم میشه، در نسبت به این بحث، بحث از عوارض میشه، از عوارض سنت میشه. نسبت به تعادل، بحث تعادل تراجیع هم همینه که عمل بر طبق کدوم یک از این دوتا خبر متعارض لازم هست. اینم میشه بحث از عوارض سنت به معنای عام. ولی اشکال دیگه‌ای در بین وجود داره که توجیه مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد دیگه اون اشکال را نمیتونه حل بکنه. اشکال دیگه‌ای وارد در بین وارد هست و اون اشکال عبارت از اینه که اگر موضوع علم اصول منحصر در ادله اربعه باشد، چه ادله اربعه به وصف دلیلیت که مختار میرزای قمی بود، چه ادله به ماهیه که مختار صاف اصول بود، هر کدوم از اینها که باشه، اگه خصوص ادله اربعه باشه، لازم میآید که در غیر واحدی از مسائل مطرح شده اصولی، معنون اصولی، غیر واحدی از این مسائل از علم اصول خارج باشد و بحث اینها در علم اصول استطرادی باشه. مثل چی؟ فرموده مثل مباحث الفاظ، مثل مباحث الفاظ و همینطور جمله از مباحث غیر لفظی، اینها هم از علم اصول خارج باشه. در قسمت مباحث الفاظ چطور لازمه اختصاص موضوع به ادله اربعه موجب خروج مباحث الفاظ میشه؟ فرمودم بله، به خاطر اینکه در مباحث الفاظ اون چی که مثلا مورد بحث هست در بحث عوامه اینه که آیا امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب نداره، یا در بحث عمومات الفاظی مثل کل و نظایر اینها دلالت بر عموم دارن، وضع للعموم شدن، ظهور در عموم دارن یا ظهور در عموم ندارن، جمله شرطیه مثلا شرط مفهوم داره یا مفهوم نداره. خب در این بحث ها اون چه که موضوع بحثه و مورد بحثه، این بله کلمات، این الفاظ وارد در خصوص کتاب و سنت که نیست، این که گفته میشه عمد ظهور در وجوب داره یا نه، مبحوث و انه در اینجا خصوص امر وارد در کتاب یا امر وارد در سنت نیست. و همینطور در قسمت مفاهیم و اینها هم همینه. اون چه که در این مباحث الفاظ مورد نظر هست اینه که این الفاظ در هر موردی که وارد شده باشن معنای اونها چیه؟ ظاهر از اینها چیه؟ چه در کتاب و سنت وارد شده باشن، چه در غیر کتاب و سنت وارد شده باشن. خب اون بحث در این مباحث الفاظ لا یخص و ادله بل یعم و غیرها، بلکه این مبحوثان شامل غیر کتاب و سنت از تعابیر و خطابات مشتمل بر امر و نهی یا مفهوم و اینا هم میشه دیگه، اختصاص نداره مبحوث و انه در این مباحث، اختصاص نداره به اون چه که در کتاب و سنت وارد شده باشه، بله، بلکه در هر کلامی وارد شده. بله در این قسمت و تعبیر مرحوم آخوند اینه که بله اگرچه ماه و المهم در این مباحث الفاظ، ماه و المهم اینه که ظهور اوامر وارد در کتاب و سنت معلوم بشه. اونی که مهمه اینه، چون اونی که اثر برش مترتب هست در بحث اصولی اینه که با این تعابیر استنباط حکم شرعی بشه. اونی که مهمه مورد نظر هست در اصول اینه که از این قواعد در استنباط احکام شرعی در فقه استفاده بشه. اونی که برای استنباط احکام شرعی مفید هست به درد میخوره الفاظ وارد در کتاب و سنته، لیلا الفاظ وارد در کلمات دیگران که اثر بر اونها مترتب نیست. فرموده ولو مهم و ما یترتب علیه الاثر معرفت احوال کلمات وارد در کتاب و سنت هست که بله در این قسمت، ولی اینطور نیست که مبحوث و انه در اینجا خصوص همین الفاظ کتاب و سنت باشه. مهم اینه ولی مبحوث و ان اطلاق داره. خب اگر موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه باشه لازم میاد که این مباحث از علم اصول خارج بشه، چون در این مباحث بحث مورد بحث معانی و تعیین متفاهم، تعیین ظاهر از این الفاظ به نحو مطلق هست بلا اختصاص به ورودش در کتاب و سنت. و همینطور فرموده که غیر مباحث الفاظ هم همینه، مثلا در بحث ملازمات بحث از این میشه که آیا وجوب ذل مقدمه ملازمه دارد با وجوب مقدمه یا نه. اونی که بحث اصولی هست ملازمه بین وجوب مقدمه ذل مقدمه و وجوب مقدمه است. خب این معلومه که اینها اختصاص نداره بحثی در اینها، بحثی از عوارض ادله اربعه حساب نمیشه، بلکه اصلا اونجا پای لفظ در کار نیست. اگر وجوب شیئی معلوم بشود، وجوب ذل مقدمه معلوم بشه، وجوب صلات معلوم بشه ولو من غیر کتاب و سنت، بالاخره این وجوب ذل مقدمه ملازمه دارد با وجوب غیری مقدمه یا مقدمه با وجوب غیری ملازمه نداره. مباحث دیگه، مباحث اجتماع امر و نهی و نظایر اینها مباحثی نیست که ارتباط داشته باشه به الفاظ وارد در کتاب و سنت، به تعابیر وارد در کتاب و سنت. بحث در اونها بحث اعمی هست. اگر اشکال دوم مرحوم آخون فرموده، اشکال دوم اینه که اختصاص موضوع علم اصول به ادله اربعه، چه ادله به ماهیه باشد چه به ماهی ادلتون باشد، موجب خروج کثیر از مباحث مهمه مثل مباحث الفاظ و مباحث ملازمات از علم اصول میشه. و لازمش اینه که این مباحث استطرادی بشه. بله نسبت به مباحث الفاظ میشه گفت که ما هو المهم، خصوص ما هو المهم همین معرفت احوال خصوص الفاظ خصوص کتاب و سنت هست، معرفت احوال الفاظ وارد در کتاب و سنت هست، خصوصیات اینه. این میشه این رو گفت، ولی در این حال مبحوث و ان اعمه. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون ناظر به کلام صاحب اصوله، چون صاحب اصول در برای حل اشکال، این اشکال متفتن این اشکال هم بوده و در صدد حل این اشکال بر اومده که اشکال اینه که در مباحث الفاظ بحث از ظهور امر، بحث از ظهور امر وارد در کتاب و سنت نیست، بلکه ظهور امر مطلقا مورد بحثه. صاحب فصول فرموده که بله این با توجه به این که مهم برای اصولی معرفت احوال کلمات وارد در کتاب و سنت هست، با توجه به این که این مهم اینه، روی این حساب موضوع بحث خاص میشه، مطلق نمیشه، مورد بحث خاص میشه، چون غرض زیق داره دیگه. در این بحث ام ظاهرون فی الوجوب یا اینکه ظاهر در وجوب نیست، غرض اینه که ما امر معنای امر واقع در کتاب و سنت را حساب بکنیم. چون غرض زیق هست، ما هو المهم یا ترتب علیه الاثر زیقه، این زیق غرض باعث میشه که مبحوث و ان اختصاص پیدا کنه به الفاظ وارد در کتاب و سنت. مرحوم آخون در این عبارت در حقیقت این جواب صاحب اصول رو میخواد اشکال بکنه، مناقشه میفرماید. میفرماید که ولو مهم اینه، ولی اختصاص غرض و زیر غرض که موجب اختصاص مورد بحث نمیشه. در بحث امر ظاهر فی الوجوب اول یا ظاهر در وجوب نیست، نهی ظاهر در حرمت از یا در قربان نیست، بله غرض زیره، ولی مبحوث و امر بما انه امر کلمه عربی هست دارای هیئت خاص مورد بحثه، یا ماده امر بما مورد بحثه، اعم از این که در کتاب و سنت وارد شده باشد یا در کلمات دیگران وارد شده باشد. مجرد زیر غرض موجب زیر مبحوث و ان و مورد بحث نمیشه. خب وقتی مورد بحث اعم شد، به ملاحظه اعمیت مورد بحث که ما نگاه بکنیم، این بحث ها از بحث از احوال کتاب و سنت حساب نمی شوند. بله، روی این حساب خارج از علم اصول باید بشه و بحث در اینها بحث استدرادی هست. نسبت به ملازمات که دیگه این توجیه اونجا هم جا نداره دیگه، اونجا هم اصلا لفظ مورد نظر نیست دیگه. در بحث مورد در بحث ملازمات که بحث مقدمه واجب، بحث اجتماع امر و نهی و نزایای اینها که اصلا مورد اونجا اصلا پای لفظ در میان نیست، تا از ناحیه زیر غرض اختصاص بدیم اون لفظ را به لفظ وارد در کتاب و سنت. این بله جواب صاف اصول در مورد مباحث الفاظ بوده که مرحوم آخون به این ترتیب این جواب را هم مورد مناقشه قرار داده، فرموده که نه، زیر غرض موجب اختصاص و خصوصیت مبحوث و ان نمیشه، بلکه همون عمومیت این قاعده ظهور الامر فی الوجوب، ظهور النهی فی الحرمه، این عمومیت سر جاش هست و اون مورد کسی که در این بحث ها داره بحث میکنه، احد و طرف این رو عقص میکنه، از این امور به همون حیثیت عامش بحث میکنه، نه به ما انه ورده فی الکتاب و سنه. و به این ترتیب مرحوم آخون به این نتیجه میرسن که ما نمیتوانیم موضوع علم اصول را خصوص ادله اربعه ببینیم، که در حقیقت از فرمایشات مرحوم آخون دو تا اشکال به دست میاد، که اشکال اول که عبارت بود از لزوم خروج مسئله حجیت خبر واحد و حجیت و بحث تعادل و تراجی بود، این اشکال اول را مرحوم آخون فقط در تقدیر کون المراد من السنه خصوص قول فعل و تقریر معصوم باشه وارد کرده، اما به تقدیر ثانی که مراد از سنت اعم باشه این اشکال را وارد نمی داند. ولی اشکال دوم اشکالی است که الان جمیع تقادیر وارد میشه، چه سنت به معنای اعم باشه چه سنت به معنای اخص باشه، علایاله اشکال دوم که حاصلش لزوم خروج غیر واحدی از مسائل مثل مسائل علم اصول و مباحث ملازمات باشه، علایاله وارد میشه. روی این حساب مرحوم آخون نتیجه میگیرن که ما نمیتوانیم موضوع علم اصول را خصوص ادله اربعه بدونیم، بلکه باید فرموده موضوع علم اصول را یه عنوان کلی بگیریم که منطبق میشود بر موضوعات مسائل متشتته علم اصول. در آخرم فرموده مؤیدش اینه، مؤید این که موضوع علم اصول خاص نیست، اختصاص به ادله اربعه نداره بلکه عامه، فرموده مؤیدش اینه که در تعریف علم اصول اینطور گفتم که علم اصول علم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام شرعیه. این که علم اصول را در تعریف علم اصول به صورت کلی گفتن علم بالقواعد الممهدت لاستنباط، نشون میده که خصوص بحث از احوال ادله اربعه نیست. این که خصوص بحث از احوال ادله اربعه نباشه نشونه این هست و کاشف از این می شود که پس خصوص ادله اربعه موضوع نبود، و الا اگه موضوع خصوص ادله اربعه بود در تعریف باید بله عنوانی را می آوردن که اختصاص داشت به بحث از احوال این ادله اربعه، ولی در تعریف عنوان را عنوان عام قرار دادن، عنوان کلی قرار دادن. این هم به عنوان مرحوم آخوند این را به عنوان تأیید گرفته. حالا اینکه چرا تعبیر مرحوم آخوند تأیید یدلون نگفت، این با توجه به اینکه مرحوم آخوند در مباحث متعددی تصریح کرده که این تعریف هایی که می شود برای این عناوین خاصه، اینا که تعریف حقیقی نیستن که بیان ماهیت اون بکنن، بلکه اینها تعریف شرح الاسمیه که البته گفتن این خود همین تعبیر شرح الاسم هم درش یه مسامعه هست. تعریف شرح الاسمی همون تعریف حقیقی هستن، منتها قبل از علم به وجود میشه شرح الاسم، بعد از اون میشه تعریف حقیقی. مراد مرحوم آخون همونطور که در بعضی از جاهای دیگه هم تصریح کرده این که تعریف لفظیه، تعریف لفظیه هست. در تعریف لفظیه مقصود و مهم اینه که فی الجمله خصوصیات معرف بیان بشه، نه اینکه تمام ذات و ذاتیات او بخواد بیان بشه. تعریف لفظی هست. روی حساب در تعریف لفظی گاهی عنوانی را که در معرف می آورن عنوان عام، ولی از اون جایی که مقداری از معنا را در معرف توضیح داده به او اکتفا می کنن. مثلا میگن سعدان نفتون، نفتون یا عنوان عامی هست، ولی در این حال فی الجمله خصوصیات بعضی از خصوصیات سعدانه را که مطرح معین کرده به این عنوان عام رو در تعریف میارن. با توجه به این که تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظیه هست، و در تعریف لفظی گاهی از عنوان عام هم استفاده میشه، بر این اساس مرحوم آخون این را دلیل نگرفت، چون ذکر عنوان عام در تعریف در صورتی نشون دهنده این هست که موضوع عام، که تعریف حقیقی باشه. ولی اگه تعریف لفظی باشه که در تعریف لفظی از عنوان عام هم استفاده میکنن در حالی که موضوع حقیقتا خاصه، دیگه این به عنوان دلیل نمیتونه باشه. این فرمایش مرحوم آخوند که در این بحث که موضوع علم خصوص ادله اربعه است یا اعم از این هست، بله فرمایش مرحوم آخوند به این بله برمیگشت که خصوص ادله اربعه نیست، به خاطر اشکالاتی که بر این قول اول و قول دوم وارد هست، بلکه موضوع اعم عنوان عامی است که ینطبق علی موضوعات مسائل. خب اینجا آیا این فرمایش مرحوم آخوند تمام در این دو قسمت، هم در نفی اختصاص موضوع به ادله اربعه و هم در اختیار اینکه موضوع عنوان عام منطبق بر موضوعات مسائل هست یا نه، در قسمت اول که نفی اختصاص موضوع به ادله اربعه باشه، در این قسمت اصل فرمایش مرحوم آخون، یعنی به کلیتش بخواهیم حساب بکنیم، کلیت فرمایش مرحوم آخون بعد تمام و به صورت فعل جمله نفی میکنه این قول اول و دوم را که موضوع ادله، موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه باشه. اما به صورت فعل جمله فرمایش مرحوم آخون تمامه، ولی در بعضی از قسمت‌ها فرمایش مرحوم آخون به مطالبی که مرحوم آخون در اینجا فرموده اشکال میشه و جای اشکال هست که در ضمن ملاحظاتی این مناقشات و اشکالات بیان میشه. ملاحظه اول و اشکال اول نسبت به فرمایش مرحوم آخون در این بیان تفصیلی اینه که مرحوم آخون در توضیح اشکال اول که لزوم خروج مسئله حجیت خبر واحد و مسئله تعادل و تراجی باشه، در اون قسمت فرمودن بنابر این که مقصود از سنت همون سنت واقعی باشه، حقیقی باشه، که یعنی محکی، فرمودن مقصود از سنت اگه سنت واقعی باشه، بحث از ثبوت واقعی سنت به وسیله خبر واحد یا به عین المتعارضه، این بحث از ثبوت واقعی بحث از مفاد کانه تامه هست، نه بحث از عوارض و مفاد کانه ناقصه. این در فرمایشات مرحوم آخون در ضمن اشکال اول بود. مناقشه و اشکالی که در نسبت به این قسمت وجود داره که در کلام مرحوم اصفهانی این مناقشه ذکر شده اینه که بله، ما هم قبول داریم که بحث حجیت خبر واحد نمیشه برگشت دار اون را به این که هل تثبت السنه واقعا به خبر واحد یا نه، اینو قبول دارم، چون معلومه که خبر واحد از اسباب حصول سنت نیست دیگه، این قسمت معلومه. ولی این تعبیر مرحوم آخون، اون اشکالی که مرحوم آخون کرده، اون اشکال وارد نیست. اشکال مرحوم آخون اینه که بحث از ثبوت واقعی بحث از مفاد کانه تامه است. مرحوم اصفهانی فرموده که نه، این اشکال تمام نیست، چون بحث از ثبوت واقعی اگه مقصود این باشه که مورد بحث این باشه که آیا این امر، این موضوع در خارج واقعیت دارد یا واقعیت ندارد، موجود در خارج هست یا موجود در خارج نیست، این بحث از مفاد کانه تام است. ولی اگر بحث از این بشود که آیا این موضوع به وسیله این شی، این امر ثابت می شود یا نه، این حقیقتش برمی گرده به این که آیا این علت برای ثبوت او هست یا نه، معلول این هست یا نیست. بحث از معلولیت شی به وسیله امر آخر، این بحث از عوارض هست، چون در این بحث وجود و ثبوت موضوع مفروغ عن گرفته می شه. بحث از مفاد کانه تامه در بحث از وجود خود موضوع هست. همین مقدار که موضوع در بحث مفروغ عن گرفته بشه، بحث از حالات او بشود، این بحث میشه بحث از عوارض و بحث از مفاد کانه ناقصه. در مورد در بحث اینکه سنت هل تثبت به خبر واحد، اگر ثبوت واقعی هم باشد، در حقیقت بحث در این هست که آیا به واسطه خبر سنت ثبوت واقعی پیدا میکنه یا نه، به عبارت اخرى آیا سنت معلول برای خبر هست یا نه، که خبر حکایت علت باشد برای ثبوت واقعی. ولی ما اینو قبول نداریم، ولی این جور بحث محتوای او بحث از مخالفانه تامه نیست. کلام به خاطر اینکه بحث در معلولیت شیء لشیء آخر و اینکه این مبدأش چیه، از کجا پیدا میشه، چه چیزی موجب حدوث وجود میشه، اینا همه بحث از عوارض حساب میشه، نه بحث از مفادکانه تامه که بحث از نفس وجود موضوع باشه. چون در همه اینها اصل الموضوع مفروغن ان گرفته میشه. هر بحثی که در اون بحث اصل وجود موضوع مفروغن ان گرفته بشه، اون بحث بحث از عوارض میشه دیگه. نه این که خود این که این که مقصود از ثبوت ثبوت واقعی نیست. خود مرحوم آخون فرموده که بله ما هم قبول داریم. مرحوم اصفهانی فرموده ما اینو قبول داریم که نمیشه مقصود از ثبوت ثبوت واقعی باشه، چون معنا نداره که کسی اصلا این حرف رو تفوق به این بکنه که سنت واقعی تحقق پیدا میکنه به مجرد نقل زراره، مثلا به نقل ثقه سنت واقعی تحقق پیدا میکنه، یه امر قابل گفتن نیست. و اشکالش اینه که این قابل گفتن نیست، نه اینکه اشکالش اونی باشه که مرحوم آخون فرموده. مرحوم آخون فرموده که ثبوت ثبوت
فرض رو تصویر میکنه، مرحوم اصفهانی رو نقد میکنه، فرضی هیچ قائلم نداره.
خود مرحوم آخون فرموده،
مرحوم
آخون فرموده، خود مرحوم آخون فرموده که ثبوت واقعی فرموده بحث از ثبوت 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 واقعی نمیتواند باشد، چون بحث از ثبوت واقعی لیس من العوارض، هم در اول گفته هم در بعدش هم در خلاصه گیری فرموده به بل جمله. بل جمله اینجور فرمود دیگه، بحث از ثبوت واقعی بحث از عوارض نیست. مرحوم اشکال مرحوم اصفهانی اینه که بحث از ثبوت واقعی اگه معناش این باشه که آیا این موضوع موجود هست یا موجود نیست، بله. ولی اگه بحث از ثبوت واقعی به این معنا باشه که آیا موضوع به این سبب وجود پیدا میکنه یا به این سبب وجود پیدا نمیکنه، این دیگه بحث از عوارض نیست، بحث این دیگه بحث از مفادکانه تامه نیست، بلکه بحث از عوارض هست. چون در این بحث اصل الموضوع، اصل وجود الموضوع مفروغ عن گرفته میشه، بحث در خصوصیات وجود میشه، بحث در خصوصیات وجود که معلولیت به امر قضایی از جمله بحث از خصوصیات میشه. اینا میشه همه اینها میشه داخل در عوارض. این ملاحظه بله اول. ملاحظه دومی که نسبت به فرمایش مرحوم آخون در این قسمت هست، که این ملاحظه دوم هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده و در بله کلام مرحوم تبریزی هم در اینجا به عنوان اشکال به مرحوم آخون اومده، اینه که مرحوم آخون فرموده بودن که مقصود از ثبوت اگر ثبوت تعبدی باشد، مقصود از ثبوت ثبوت تعبدی باشد، بحث از ثبوت تعبدی سنت به خبر واحد یا به ایل خبرین در باب تعارض، این بحث از عوارض هست، ولی بحث از عوارض خبر هست، نه بحث از عوارض سنت. این فرمایش مرحوم آخونده. اشکال به این قسمت متوجه که اگر ثبوت ثبوت تعبدی باشد، ولو ثبوت تعبدی به معنای وجوب العمل بر طبق خبر هم باشه، ولی این وجوب العمل بر طبق خبر متضمن یک تنزیلی هست، این حکم به وجوب عمل بر طبق خبر متضمن یک تنزیلی هست، و اون تنزیل اینه که خبر نازل منزله سنت واقعی هست. خب وقتی وجوب العمل بر طبق خبر متضمن تنزیلی باشد که خبر نزل منزله سنت، در این تنزیل دو طرف داره، یک منزل یکی منزل علی. منزل سنت خبر هست، منزل علی سنته. خب اگر محتوای بحث حجیت خبر واحد تنزیل باشه، محتوایش تنزیل باشه، این محتوا را ما می توانیم حمد منزل نسبت بدیم. به یه اعتبار بحث از عوارض منزل میشه، به یه اعتبار بحث از عوارض منزل علیه میشه. بله از عوارض خبر میشه، ولی در کنار بحث از عوارض خبر بودن، بحث از عوارض سنت که منزل علیه هست در کنار او هم قرار میگیره. اینطور نیست که از عوارض سنت حساب نشود، نه، این شأن از بحث از عوارض سنت در اینجا هم پیاده می شود. صلی الله علیه و محمد.